بعد دوباره میشم نادی شام شوکران با دل عاشقم بمان به حرمت حضور تو چون تو یگانه میشم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم خانه به خانه دیدم همچو فسانه دیدم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم با تو ستاره میشم
خوشحالیم که امروز هم در کنار شما دوستان عزیز بودیم با برنامه خودتان روی موج جوانی 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. در آخرین بخش لطفاً با ما همراه باشید.
گلانه
ما با زبان حرف میزنیم، یعنی وسیله ارتباط ما با دیگران زبان است. او چیزی که دور و پیش ما را پر از دوست میکنه زبان است. او چیزی که اطراف ما را خالی از دوست میکنه باز هم زبان است. یعنی همین زبان هم میتونه ارتباطات ما را قوی کنه، هم باعث شوه که رابطه هایی از هم بپاشه. این مسئله شنیدین که میگه زبان سرخ سر سبز را دهد برباد. این مثل به خوبی میگه که اگه یک نکته ده جایش نگفتی ممکن است جانت از دست بدی. به همین دلیل است که میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. حضرت علی علیه السلام می فرمایند چه بسیار آدمی که زبان او سرش را برباد داده است. دوستان عزیز تشکر از همراهیتان. موفق و شاد باشید تا فردا و سلام دیگر. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حسابه بانگه در آئه
حالت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان
من. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اعتماد به غرب جواب نمی دهد. فرماندهی سازمان مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خروج بخش بزرگ از نیروهای این کشور از افغانستان را تایید کرد. دیدار نمایندگان طالبان در پکن با مقامات چینایی و ادعای دوباره بایدن درباره مداخله روسیه در انتخابات میان دوره‌ای 2022 این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم تاکید کردند که مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد، زیرا حتماً شکست خواهد خورد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان با تبریک عید سعید غدیر به عموم مسلمانان به ویژه ملت عزیز ایران فرصت خدمت به مردم را نعمتی الهی دانستند و گفتند که برای شکر این نعمت باید از همه توان برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کرد. ایشان در ارزیابی عملکرد دولت گفتند که عملکرد دولت آقای روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبود است. در برخی موارد بر طبق انتظارات بود، اما در برخی موارد این گونه نبود. حضرت آیت الله خامنه‌ای لزوم استفاده از تجربه‌های دولت‌های 11 و 12 در آینده را خاطر نشان کردند و افزودند:
از تجربه‌های شما دیگران باید استفاده کنند. خب حالا یک تجربه را من به خصوص یادداشت کردم، حرفی است که من مکرر با شماها و با مردم تکرار کردم، حالا هم همون حرف را تکرار می‌کنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. از این تجربه آیندگان باید استفاده کن. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجاییست که امکانشو ندارن. هر جا امکان داشتن زر بزنه. این تجربه بسیار مهمی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعاً شکست می‌خوره، قطعاً ضربه می‌خوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید. اینو نگاه کنید، کار کرده دولت‌های 11 و 12 هم اینجوریه. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید. هر جایی چون اونا نمی کنن دیگه، کمک نمی کنن، دشمنی دشمنن دیگه. هر جا نه، شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون راه افتادید از شیوه های مختلف. هزار تا راه وجود داره. اینجور نیستش که یک راه، نه، راه های مختلف وجود داره. انسان ها فکر کنن راه های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریتی پیدا خواهند کرد.
ایشان به مذاکرات اخیر وین نیز اشاره کردند و ضمن ابراز رضایت از زحمات دیپلمات‌ها و عملکرد خوب بعضی از آنها در این مذاکرات گفتند.
در همین مذاکراتی که اخیراً در جریان بود، خب این همه دیپلمات‌های ما زحمت کشیدند. بعضی از دیپلمات‌ها مو واقعاً خوب ظاهر شدند تو این قضیه. آمریکایی‌ها بر سر موضع عناد آمیز خودشون محکم ایستاد. یک قدم جلو نیم. رو کاغذ یا در مقام وعده میگن بله، ما تحریم‌ها رو برمی‌داریم. بر نداشتن و برم نمی‌دارن، شرط می‌گذارن. میگن اگر می‌خواید تحریم‌ها برداشته بشه، باید تو همین توافق الان یه جمله‌ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعداً باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. اگر چنانچه این جمله رو نگنجونید، ما توافقی با همدیگه الان نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ای است برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه، من در این مورد بحث نمی‌کنم، مثلا سیاستی کشور اجازه نمیده یا مجلس اجازه نمیده، خواهم گفت خیلی خوب، شما نقض کردید، پس هیچ، توافق بی توافق. الان روش اینا، سیاست اینا اینه.
ایشان با تاکید بر این که آمریکایی‌ها کاملاً نوجوان مردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند، افزودند که امریکا هیچ جبایی از نقض قول و تعهدات خود ندارد. همانطور که یک بار توافق را نقض کردند و کاملا هم بی‌هزینه بود، اکنون هم که به امریکایی ها گفته می شود تضمین دهید که توافق را در آینده نقض نخواهید کرد، می گویند تضمین نمی دهیم. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تشکر از حمایت ها و هدایت‌های رهبر انقلاب از دولت در طول دوره 8 ساله، گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های دولت بیان کرد. فرمانده سازمان تروریستی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خروج بخش بزرگی از نیروهای این کشور از افغانستان را تایید کرد. سنتکام در توییتر نوشت که از زمان اعلام رسمی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، 95% نیروهای این کشور از خاک افغانستان خارج شدند. سنتکام تاکید کرد که تاکنون مدل 984 بار طیاره C-17 تجهیزات از افغانستان منتقل شده و بیش از 17,074 وسیله از تجهیزات نظامی نیز منهدم خواهد شد. بر اساس بیانیه صادر از سوی فرمانده سازمان تروریستی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، جنرال مکنزی فرمانده سنتکام در سفر اخیر خود به کابل وعده کمک طولانی مدت آمریکا به افغانستان و نیروهای ملی این کشور را داده بود. فرماندهان نظامی در کابل ناتوانی نیروی هوایی افغانستان در انجام عملیات علیه طالبان را با توقف تعمیر و نگهداری تیارات نیروی هوایی ارتش از سوی نظامیان ارتش آمریکا نسبت می‌دهند. تاریخ 11 سپتامبر به عنوان تاریخ خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شده است. نمایندگان طالبان در پکن با مقامات چینایی دیدار و درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد که هیئت اعزامی از سوی طالبان در پکن با وزیر امور خارجه و مسئولان وزارت امور خارجه چین دیدار کرده است. محمد نعیم که در پایتخت چین حضور دارد گفت هیئت 9 نفره طالبان در این سفر دو روزه با وانگی وزیر امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه چین و همچنین با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان جداگانه دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در بخش دیگری از سخنان خود افزود که هیئت طالبان به دولت چین اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشوری استفاده نمی شود. طالبان در روزهای اخیر تلاش برای گسترش مناطق تحت کنترل خود را افزایش داده است. پیشروی‌های این گروه نگرانی کشورهای منطقه به ویژه همسایگان افغانستان را به دنبال داشته است. نیروهای این گروه هم اکنون کنترل بخش‌های وسیع از این کشور را در اختیار دارند. وزیران دفاع روسیه و تاجیکستان در دیداری درباره اقدامات مشترک دو کشور برای مقابله و خنسا کردن تهدیدات مرتبط با وخامت اوضاع افغانستان تبادل نظر کردند. سرگئی شایگو امروز در دیدار با شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفت روسیه تسلیحاتی به صورت رایگان در اختیار تاجیکستان قرار می‌دهد و به این کشور برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از تنش‌های جاری در خاک افغانستان کمک می‌کند. وزیر دفاع روسیه در این رابطه با برگزاری مناورهای دو جانبه و نیز در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان پاسخی برای این تهدیدها و آمادگی رزمی برای مقابله با آن اشاره کرد. حوزه نظامی مرکزی روسیه نیز روز گذشته اعلام کرد که مناور مشترک روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای آمادگی رزمی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و غیرقانونی از 5 آگوست در تاجیکستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان و افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. روسیه از 2 دهه پیش در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پایگاه نظامی تأسیس کرده است و مقامات این کشور اعلام کردند که این پایگاه را تقویت و در تحکیم امنیت سرحدات تاجیکستان و افغانستان و سازمان مرزبانی تاجیکستان کمک خواهند کرد. چند تن از نیروهای طالبان در حمله به ولسوالی انجیل در ولایت هرات کشته شدند. منابع دولتی از کشته و زخمی شدن 15 تن از نیروهای طالبان در این حمله خبر دادند. به گزارش رسانه‌های محلی، اجساد 7 تن از اعضای گروه طالبان در میدان نبرد باقی مانده است. رسانه‌های محلی به تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری اشاره‌ای نکردند و طالبان نیز در این خصوص سکوت کرده است. مقامات دولت افغانستان جنگ جاری در این کشور را جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت افغانستان جنگ جاری در این کشور را جنگ نیابتی پاکستان می خواند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که طالبان جنگ نیابتی پاکستان را در افغانستان به پیش برده و هزاران جنگجو از پاکستان برای این جنگ به افغانستان آمده و هزاران تن دیگر نیز غرض اشتراک در این جنگ تشویق می شوند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مدعی شده که هزاران جنگجو از پاکستان وارد کشور گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. امیری:
بر اساس گزارش های موثق استخباراتی بیشتر از 10,000 تن شورشی از پاکستان وارد افغانستان شده و همچنان 15,000 تن دیگر ترغیب می شود که وارد کشور شود، که نشان دهنده این است که تربیت، تمویل، تبلیغات و تدابیر طالبان را یک دستگاه منظم و سیستماتیک انجام می دهد که در پاکستان است.
به گفته امیری، طالبان از سوی یک نهاد منظم در پاکستان آموزش، تجهیز و تمویل گردیده و برای جنگ به افغانستان تشویق می شوند. شمار از شخصیت ها، احزاب و تحلیلگران افغان نیز پاکستان را مقصر تداوم جنگ این کشور دانسته و شمار هم دست آمریکا را در این کاسه هم می بینند. جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و یک تن از تحلیلگران سیاسی هم جنگ موجود را جنگ نیابتی پاکستان و آمریکا می خواند.
پاکستان نیروهایش، ارتشش و اردویش، قوای مسلحش داره با لباس افغانی در افغانستان می جنگه و این یک واقعیت است. ما امیدوار هستیم که اینها دست از اقدام خشنشان بردارن و این اقدام ها نه تنها به صلح و ثبات کمک نمی کنه، بلکه راه های صلح را مسدود می کنه و تلفات جانی هم به پاکستانی ها هست، هم به مردم افغانستان و اردوی افغانستان، پلیس افغانستان.
اما ذبیح‌الله مجاهد، یک تن از سخنگویان طالبان، این ادعا را رد نموده، جنگ جاری در افغانستان را جنگ خود افغانها خوانده و ارتباط با گروه های دهشت افغان و سایر گروه ها را رد می کند و نمی پذیرد. اما به تازگی پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونها در آن سوی سرحد در یک گردمایی حکومت پاکستان را متهم و مداخله در امور افغانستان نمود که این گونه اتهامات همواره از سوی پاکستان رد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد اوضاع افغانستان با وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در اولین بخش از سفر دو روزه خود به هند در دهلی نو با جایشانکار همتای هندی خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا صبح امروز در پایتخت هند گفت که روابط بین کشورهای ما یکی از مهمترین روابط در جهان است. در این سفر دیدار با نارندرا مودی صدر اعظم هند نیز در برنامه بلینکن قرار دارد. پیش از سفر وزیر خارجه آمریکا به هند، برخی رسانه‌های آمریکایی و هندی خبر داده بودند که روابط دو جانبه واشنگتن و دهلی نو، افغانستان و مقابله با چین محور سفر بلینکن است. وزیر امور خارجه افغانستان تاکید کرد که برای نقش ایران برای تامین صلح پایدار در افغانستان اهمیت فراوانی قائلیم. محمد حنیف اطمر در توییتر درباره دیدار با نماینده ویژه ایران در افغانستان نیز نوشت: با محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، ملاقات خوبی داشتم و در این دیدار درباره تشدید خشونت‌ها از سوی طالبان و چشمانداز دستیابی به صلح صحبت کردیم. محمد ابراهیم طاهریان به تازگی با حنیف دیدار و گفتگو کرده است. رئیس جمهور منتخب ایران میگوید که شخصاً با گزینه‌های اولویت دار جهت عضویت در کابینه 13 گفتگو کرده و سرانجام نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام خواهد کرد. در ادامه فرایند انتخاب اعضای کابینه دولت 13، فعالیت کارگروه‌های تخصصی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، میگوید که نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام خواهد کرد. پیشبینی می شود فهرست اعضای دولت 13 پیش از پایان موعد مقرر قانونی نهایی خواهد شد. مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران، 14 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی ایران برگزار می شود. و رئیس جمهور آمریکا مجدداً مدعی بر مداخله روسیه در انتخابات میان دوره‌ای 2022 این کشور شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، دیروز با ادعای بدون دلیل و مدرک گفت که روسیه برای مداخله در انتخابات 2022 و نشر اطلاعات جعلی چه کارهایی انجام می‌دهد. این کارها نقض آشکار حاکمیت ماست. این اظهارات بایدن در حالی مطرح شد که وی توضیح نداد که مسکو با چه شیوهی در انتخابات میان دوره‌ای آتی آمریکا مداخله می‌کند و هیچ نمونه‌ای هم از فعالیت‌های روسیه عنوان نکرد. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا قرار است 8 نوامبر 2022 برگزار شود و نامزدهای این انتخابات برای تصاحب تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی سنا با هم رقابت خواهند کرد، علاوه بر آن که برخی انتخابات ایالتی و محلی نیز برگزار خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت: اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. فرماندهی سازمان مرکزی ارتش آمریکا سنتکام خروج بخش بزرگ از نیروهای این کشور از افغانستان را تایید کرد. دیدار نمایندگان طالبان در پکن با مقامات چینایی، ادعای دوباره بایدن درباره مداخله روسیه در انتخابات میان دوره‌ای 2022 این کشور. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مقامات دولت افغانستان جنگ جاری در این کشور و جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان خواندند. در خصوص این موضوع و همچنین روند صلح دولت افغانستان با طالبان گفتگوی همکار ما قریشی را بشنوید با جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی این کشور.
محترم جعفری، دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، از جنگ نیابتی پاکستان سخن میرد، اما سازمان ملل متحد خواهان سرعت بخشیدن پروسه صلح افغانستان گردیده. چگونه ممکن است این پروسه سرعت یابد؟
اگر بتونه سازمان ملل در این قسمت نقش خوبی را ایفا بکنه، اقدام خوبی میتونه باشه. هر اقدامی که منتج به صلح و ثبات در افغانستان شود، ما از او استقبال میکنیم و او را به دیده قدر نگاه میکنیم. منتها سازمان ملل متحد خیلی دیر وقت اقدام به این عمل کرده که در راستای خواهان سرعت بخشیدن به پروسه صلح گردیده، و امیدوار هستیم که این نتیجه بده. گرچه افغانستان در دست سازمان ملل نقشش بسیار کمرنگ است و این اقدام هم که شروع کرده ناوقت است، شاید به او پیمانه نتیجه نده، ولی خب بازم ما استقبال میکنیم از او. امروز گرداننده واقعی کسانی که جنگ های نیابتی را در افغانستان شروع کرده، بعضی کشورهای مثل پاکستان، امریکایی ها، در واقع اینها کسانی هستند که میتونن نقش عمده ای را بازی بکنن در راستای صلح و ثبات اگر بخواهن، که متاسفانه نه پاکستان میخواهد نه امریکا دنبال این مطلب هست. امیدوار هستیم که مردم افغانستان با انسجام، همدلی، همسویی و متحد بودن در کنار همدیگر بتوانند زمینه صلح و ثبات را در افغانستان به وجود بیارند. گرچه خروج ذلت‌بار و خفت‌بار امریکایی ها که از افغانستان رفت، یک تعدادشان هم هنوز در افغانستان مانده، این مایه شرمساری برای امریکا هست. امریکایی ها هیچ گونه وعده هایی که به مردم افغانستان و دولت افغانستان سپرده بود عملی نتانست بکنه، و این اقدام هایی که چی در بازسازی افغانستان، چی صلح و ثبات، چی کشتی کوگنار، مواد مخدر، اینا را وعده داده بود که کشتی مواد مخدر را به صفر میرساند، به صفر نرسید، چی که به صد برابر هم شد. نه تنها به طرف صلح و ثبات نرفتیم، بلکه ناامنی ها به نهایت زیاد شد و جنگ تشدید شد. امروز شرایط بحرانی در افغانستان حاکم است. شما میبینید که یک گروه کوچکی که اینها در افغانستان تغذیه کردن، اکمالات کردن، زیادی کشورها کمک کردن، از جمله امریکایی ها، پاکستانی ها، عرب های سعودی، امارات، اینها یک گروه کوچک را بر مردم افغانستان به حکومت میخواهند برسانند، و این نشانه ای است که دخالت به حد و حصر غرب و پاکستانی ها در این قضایا مشهود است. سازمان ملل اگر اقدام میکنن، باید واقع بینانه حرکت بکنن، حقایق واقعیت ها را بازگو بکنن، جنایت هایی را که گروه طالبا و دیگرها مرتکب میشه اینها را بیان بکنن. امریکایی ها جنایت های زیادی را در رابطه با افغانستان انجام دادن، طالب ها هم اینطور. امروز اگر صلح و ثبات بیه، صلح و ثبات لازمش آتش بست و تفاهم هست، که طالب ها خودشان را یکتاز میدان و فاتح میدان میدانند با توجه به او پیمان کذایی که امریکا با گروه طالبان امضا کرد. لذا
اونها تن به هیچ چیزم نمیده و پاکستان به شرمانه حمایت میکنه گروه طالبان و تروریست ها را.
علت کندی پروسه صلح افغانستان به نظر شما چی میتونه باشه؟
در رابطه با اینکه گفتین علت کندی پروسه صلح افغانستان چی هست، من عرض کنم که دخالت های به حد و حصر امریکا و انگلیس و پاکستان در امور داخلی ما هست. متاسفانه بعضی کشورها خواستن و خواستن مثل ترکیه و دیگرها اینها داره دخالت میکنن، عربستان دخالت میکنن، کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس عربها دخالت میکنن. در افغانستان که باید صلح بیه، ثبات بیه، آرامی بیه و پروسه صلح پیش بره، نه تنها پیش نمیره بلکه روز به روز وضعیت وخیمتر شده را ایسته، مردم قربانی میته و شرایط بسیار ناگوار انسانی داره پیش میایه و بحران داره پیش میایه. ما امیدوار هستم به او روزی نرسه که سیل بزرگی از آوارگان از افغانستان سرازیر کشورهای همسایه شود، این وضعیت را شاهد نباشیم. سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای اسلامی همکاری بکنن، کشورهای همسایه از جمله پاکستان و کشورهای مثل آسیای میانه اینها سعی تلاش بکنن که در امور داخلی ما دخالت نکنن، دخالت هایشان را تقلیل بدن و سعی کنن در راستای صلح و ثبات و امنیت افغانستان تلاش بکنن. ما امیدوار هستیم پاکستان، بازم تاکید میکنیم پاکستان، نیروهایش، ارتشش و اردویش، قوای مسلحش داره به لباس افغانی در افغانستان می جنگه و این یک واقعیت است. ما امیدوار هستیم که اینها دست از اقدام خشنشان بردارن و این اقدام ها نه تنها به صلح و ثبات کمک نمی کنه بلکه راه های صلح را مسدود می کنه و تلفات جانی هم به پاکستانی ها هست، هم به مردم افغانستان و اردوی افغانستان، پلیس افغانستان.
سازمان ملل متحد فکر میکنین در پروسه صلح افغانستان توفیق داشته باشه و چه میتونه بکنه؟
ملل متحد میتونه تلاش مضاعف ایجاد بکنه، یک مجلس را ایجاد بکنه، یک مجلسی که نشسته باشه در او رهبران احزاب افغانستان و سیاستمداران افغانستان، نیروهای دولتی و دیگران، نماینده های دولت افغانستان در او حضور داشته باشه و همینطور از گروه طالبان هم در او حضور داشته باشه، بشینن در راستای صلح صحبت بکنن، ادله و استدلال هر کس بشنون که چی کدامشان ادله قوی در رابطه با صلح و ثبات داره. بعد از او میتونه سازمان ملل کمک کلانی بکنه در قسمت که صدای اونها رو بشنون و دنیا هم صدای اونها رو بشنون، نماینده های از کشورهای همسایه از اونها هم بخواهن یک صلح. ما پیشنهاد میتیم که برگزاری این جلسه میتونه در یک از کشورهای امن همسایه میتونه برگزار شود، مثلا جمهوری اسلامی ایران میتونه باشه یا کشورهای دیگه میتونه باشه که بتونه حداقل یک سهولتی در راستای صلح و ثبات ایجاد شود.
نظرات و دیدگاه‌های جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی این کشور را در گفتگو با همکار ما قریشی شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. و اما در خصوص ابراز نگرانی‌های اخیر دولت روسیه در رابطه با حملات اخیر طالبان در مناطق مرزی افغانستان، تحلیل مبلغ آگاه مسائل سیاسی افغانستان را در گفتگو با همکار ما شجاعی بشنوید.
خب خود طالبان فکر نمی کنم که چندان خطری برای روسیه یا برای آسیای مرکزی به حساب بیاید، برای اینکه بخشی از طالبان با روس‌ها در حال کار کردن هستند، در تعامل هستند با طالبان، ارتباط دارند با سازمان‌های مختلف در روسیه، در واقع اون بسترهای تعاملی بین اونها فراهم هست. اون چی که موجب نگرانی روسیه شده شایعات و بحث‌های از انتقال نیروهای داعش از سوریه و عراق به شمال افغانستان، این نیروها فعلا با پرچم طالبان و تحت بیرق طالبان گفته میشه که وارد افغانستان شدن و در حال جاگیری هستند. بر اساس بعضی از اخبار تایید نشده و اطلاعات تایید نشده، علل حساب چیزی حدود 4000 نیروی داعشی با پرچم طالبان وارد افغانستان شده و در قسمت‌های شمالی افغانستان مستقر شده. خب اون چیزی که روسیه را نگران کرده این هست که در یک پروسه همکاری و تعامل میان آمریکا، پاکستان و ترکیه نیروهای داعش وارد افغانستان شوند، جابجا شوند و بعد از مدتی که جاگیر شدند در منطقه با تغییر دادن پرچم و خارج شدن از پرچم سفید طالبان و بلند کردن بیرق سیاه داعش، عملاً با توجه به رویکردهایی که در سابق داشتن ورود به آسیای میانه و تاثیرگذاری بر آسیای میانه را آغاز بکنند. بنابراین روسیه فعلا مجبور هست به دلیل اینکه نمیتونه که حضور داعش در شمال افغانستان را به صورت 100% تایید بکنه، نگرانی های خودش را عملکرد طالبان اعلام بکنه، ولی روسیه در واقع از توسعه داعش در شمال افغانستان نگران هست.
خب این طالبانی که شما اشاره کردین که ارتباطات را با خود روسیه دارن و دارن با روسیه همکاری میکنن، اینها نمیتونن مانع رشد و گسترش داعش و بقیه گروه‌های تروریستی به سمت مرزهای آسیای مرکزی شون؟
خب یکی از سیاست‌هایی که آمریکا در طی نیم قرن گذشته در کشورهای مختلف روی دست گرفته بوده این بوده که به جای اینکه با رأس هرم در مجموعه‌ها کار بکنه، سعی کرده که شبکه‌سازی در بدنه مجموعه‌های مرتبط با خودش انجام بده و در واقع با بدنه‌ها کار بکنه. به نظر می رسد که آمریکایی ها در بین بدنه طالبان یک شبکه ایجاد کردن که شبکه کاملا هماهنگ هست با آمریکایی ها و این شبکه ها به جای اینکه برنامه ها و دستورات خودشان را از رهبران خودشان در دوحه یا شورای کویته بگیرن، عملا از آمریکایی ها دریافت میکنن. بنابراین یکی از نگرانی هایی که از مدت ها قبل با قدرت گرفتن طالبان تحلیلگران مسائل افغانستان ابراز میکردن همین بود که بدنه طالبان فرمانبری از رهبری طالبان ندارن و در نتیجه حتی اگر رهبران طالبان با پروسه صلح هم تن بدهند و وارد یک ساختار هم شوند با بقیه کنشگران سیاسی در افغانستان، این بدنه طالبان و نیروی جنگی طالبان ممکن هست که از رهبران خودشان مطابقت نکنند و کماکان با عناوین دیگری پرچم جنگ را در افغانستان برافراشته نگاه دارند. بنابراین الان هم این مسئله به صورت جدی مطرح است که اون بدنه جنگی طالبان و شبکه هایی که در داخل طالبان ایجاد شده اینها در واقع از رهبران خودشان در وقت عمل فرمان نگیرن و خودشان به صورت سر خود و به تعبیر دیگر به صورت سرکش عمل بکنن.
در ادامه مجله دوم خبری. جریان برق در کابل پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر این کشور بر اثر جنگ و درگیری ها قطع شده است. شرکت ملی برق افغانستان برشنا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک دکل برق در منطقه کیلگای از مربوطات ولایت بغلان در شمال این کشور بر اثر جنگ آسیب دیده و این موضوع باعث شده که برق وارداتی کابل و چند ولایت دیگر افغانستان قطع شود. بر اساس گزارش شرکت برق افغانستان، کارمندان شرکت برق در انتظار بهبود وضعیت امنیتی در این منطقه هستند تا کار ترمیم دکل برق را آغاز کنند. قطع جریان برق کابل و ولایات شمالی افغانستان به یک مشکل عمده برای شهروندان این کشور تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر حداقل 40 دکل برق در حومه‌های کابل، ولایت پروان و مناطق شمالی افغانستان بر اثر انفجار بمب و حملات افراد مسلح تخریب و جریان برق قطع شده است. در همین حال فابریکه‌داران و شهروندان از بی‌برقی در کابل از دولت افغانستان شاکی هستند. فدراسیون اتاقهای افغانستان با شکایت از کمبود جدی برق به بخش تولیدی بویژه برای فابریکه های تولیدی در کابل، شرکت برشنا را به ناتوانی در عرضه خدمات لازم برق رسانی به مردم متهم کردند. هنرمندان و سیاستمداران افغان از قتل طنز پرداز مشهور به دست گروه طالبان انتقاد کردند. شماری از هنرمندان، سیاستمداران و مردم افغانستان در واکنش به قتل فجیع نظر محمد خاشه، هنرمند و طنز پرداز افغان، خطاب به جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی تاکید کردند: مراقب باشید، طالبان را تطهیر نکنید. ماهیت این گروه نسبت به سالهای گذشته هیچ تغییری نکرده است. فیاض حمید، آوازخوان جوان افغانستان، در فیسبوک نوشت: ما همه خاشه هستیم. سیلی که طالبان به صورت خاشه زدند و در واقع به صورت همه ما بود. امرالله صالح از جامعه هنرمندان افغانستان و معاون رئیس جمهوری این کشور گفت که اعدام جنایتکارانه این هنرمند نشان داد که طالبان به شریعت، قانون و هیچ چیز اعتقادی ندارد. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، نیز گفت قتل فجیع طنز پرداز افغان توسط طالبان نشان دهنده ماهیت ددمنشانه طالبان با اهل فرهنگ و هنر است. نصرالله مقامی، یکی از دادستانهای افغانستان، هم گفت جرم خاشه آوردن خنده بر لبهای غمگین مردم در شرایط سخت کشور بود. منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان، هم در توییتر نوشت: جهان مقابل قساوت‌های طالبان پس از توافقنامه بحث برانگیز دوحه خاموشی اختیار کرده است. محسن داور، نماینده پشتونها در مجلس پاکستان، هم در پیام خاطر نشان کرد که طالبان نظر محمد خاشه را از منزلش بازداشت و سپس گلوله باران کردند. هنریار، عضو مجلس افغانستان و تنها نماینده اقلیت سیکای این کشور، گفت: درد سیلی به تو را ما احساس کردیم. این در حالی است که طالبان هر گونه ارتباط با قتل نظر محمد خاشه را رد کرده است. در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از توقیف نظر محمد خاشه پخش شد. در این ویدیو نیروهای طالبان در حال آزار فیزیکی فرد توقیف شده مشاهده می شوند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 303 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 303 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند که مجموع فوتی ها به 89782 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 33817 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,792,014 نفر رسید. بر اساس این گزارش، تاکنون 3,310,163 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که 25,731,940 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون 8,848,936 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,558,802 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران با 11,407,738 دوز رسید. در نخستین برنامه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و با هدف رفع موانع تجاری و اقتصادی ایران و سوریه، بیش از 50 فعال اقتصادی و تجار و بازرگانان دو کشور با یکدیگر گفتگو کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز در ابتدای دیدار فعالان اقتصادی ایرانی و سوری که با حضور محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه برگزار شد، گفت باید برای مشارکت سکتور خصوصی دو کشور در ظرفیت‌های اقتصادی زمینه‌های مناسب را فراهم کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود: امروز مجاهدان عرصه جنگ اقتصادی و تجاری باید مانند رزمندگان و مجاهدانی که در جنگ نظامی و امنیتی تلاش کردند تلاش کنیم. به گفته قالیباف سفرش به سوریه با هدف گسترش و تعمیق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و تجاری دو کشور انجام شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیروز برای دیدار با مقامات سوریه وارد دمشق شد. شرکت دانشبنیان آتیه‌سازان نگین فراز با بومیسازی خط تولید خوراک آبزیان جمهوری اسلامی ایران را در جمع 5 کشور دارای این فناوری قرار داد. سورنو ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز از شرکت دانشبنیان آتیه‌سازان نگین فراز در شهر کرد مرکز ولایت چهارمحال و بختیاری بازدید کرد. بیش از 50 دستگاه تخصصی در خط تولید خوراک آبزیان در شرکت دانشبنیان آتیه‌سازان نگین فراز ایران بومیسازی شده است. فناوری که پیش از این فقط در اختیار کشورهای آمریکا، سویدن، آلمان و چین قرار داشت. خط تولید بومیسازی خوراک آبزیان در ایران توان تولید 10 تن در ساعت را دارد و علاوه بر تامین نیاز داخل به کشورهای کویت، عراق، ارمنستان و پاکستان هم صادر می شود. شرکت دانشبنیان آتیه‌سازان نگین فراز همچنین در زمینه ماشین‌سازی و طراحی ماشین‌آلات و قطعه‌سازی فعالیت می‌کند و یکی از مدرن‌ترین فابریکه‌های صنعتی برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید خوراک دام، طیور و آبزیان است. در ادامه سفر سورنا ستاری به ولایت چهارمحال و بختیاری، مراکز رشد در بروجن و لردگان راه اندازی شد و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران از پارک علم و فناوری ولایت چهارمحال و بختیاری بازدید کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا میزبانی تیم ملی فوتبال عراق از ایران را در بصره نپذیرفت. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا درخواست عراق برای برگزاری بازی‌های خانگی خود در بصره با تیم ملی ایران را نپذیرفت. فیفا از عراق خواست برای میزبانی بازی‌های خانگی خود کشور ثالثی را انتخاب کند. تیم ملی فوتبال عراق در گروه نخست مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی قطر با تیم‌های ایران، کره جنوبی، امارات، سوریه و لبنان همگروه است. ایران و عراق 7 سپتامبر 2021 به مسافه هم می‌روند. رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی شمشیربازی به دلیل نحوه قضاوت داور دیدار تیم‌های ملی ایران و ایتالیا از مسئولان ورزش ایران عذرخواهی کرد. رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی شمشیربازی به دلیل نحوه قضاوت داور دیدار تیم‌های ملی ایران و ایتالیا از مسئولان ورزش ایران عذرخواهی کرد. تیم ملی شمشیربازی ایران در یک رقابت نزدیک بازی مرحله 1/4 نهایی المپیک توکیو با نتیجه 45-44 به ایتالیا باخت. این در حالی است که در طول بازی بارها داور امتیازهایی که 50-50 بود را به نفع ایتالیا اعلام میکرد که ایرانی ها به این موضوع اعتراض کردند. در پایان دیدار دو تیم ایران و ایتالیا، رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی با اعضای تیم ملی ایران صحبت و اعلام کرد که پیروزی در این دیدار برای ایران بود است و بابت این موضوع عذرخواهی کرد. کمیته ملی المپیک ایران هم اعلام کرد نسبت به عملکرد داور در رقابت دو تیم ایران و ایتالیا به کمیته بین‌المللی المپیک اعتراض خواهد کرد. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته المپیک ایران، نیز گفت داور مسابقه نگذاشت تیم ملی شمشیربازی ایران به حقش برسد. تیم ملی ایران در شمشیربازی همچنین آمریکا را شکست داد و برای کسب عنوان پنجمی رقابت می‌کند. محققان ایرانی موفق به ارائه مدلی ساختاری برای ساقه مغز شدند که میتواند به شناخت مکانیزم‌های آسیب مغزی کمک کند. فائزه اسکندری، دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح ارائه مدلی ساختاری برای ساقه مغز در اثر آسیب‌های مکانیکی، گفت آلزایمر و آسیب‌های ترومایی ناشی از ضربه به سر میتوانند به تغییر قابل توجهی در خواص مکانیکی مغز منجر شوند. اسکندری افسود در این تحقیق تلاش شد تا مسیر تکامل برای شناخت رفتار بافت ساقه مغز به عنوان یکی از آسیب پذیرترین نواحی مغز در شرایط آسیب بر مبنای روش‌های تصویربرداری، آزمون‌های مکانیکی و بافت‌شناسی تعیین شود. محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت نتایج این تحقیق از نظر توسعه دانش پایه در جهت شناخت مکانیزم‌های آسیب مغزی و از نظر کاربردی برای بهبود مدل‌های کامپیوتری مورد استفاده برای پیش‌بینی رفتار مغز در شرایط آسیب می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. و وزارت اقتصاد و دارایی ترکمنستان توافقنامه برای دریافت وام 20 میلیون دلاری با بانک جهانی امضا کرد. این توافقنامه قرضه 20 میلیون دلاری در دیدار محمد گلدی سردارف وزیر دارایی و اقتصاد ترکمنستان با اولترز نماینده بانک جهانی در اشقاباد و مدیر منطقوی بانک جهانی در آسیای مرکزی امضا شده است. بر اساس این گزارش توافق شده که این قرضه 20 میلیون دلاری صرف هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا از جمله تشخیص بیماری، خرید دارو و تجهیزات پزشکی شود. طرفین همچنین درباره افزایش همکاری‌ها با بانک جهانی به ویژه در دوران شیوع کرونا رایزنی کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. موقتاً تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم. خدا نگهدار.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودیم. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. به اطلاع میرسانیم در ساعت 7:35 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. به زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیری در
به نام خدا. اسیر شکم را دو شب نگیرد خواب، شبی ز معده سنگین، شبی ز دلتنگی. سلام به شما خوبانی که مقابل رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و منتظرید تا بفهمید که تقدیمی این لحظه ما چیست. لحظه پیشرو اختصاص دارد به برنامه پند پیران که حکایات تمثیلی زیبا را از گنجینه‌های ادب پارسی بوستان و جوامع الحکایات گزینش کرده و پیشکش شما می کند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تلاش هنرمندانه حکایت بنام دانشمند خیانت پیشه را برشته تمثیل درآورده و همکاران شما در رادیو دری آن را پیشکش شما می کنند. امید که تا پایان این برنامه با ما باشید و تلاش های ما را قضاوت کنید.
سلام و درود بر احمد بزرگوار.
سلام، بگو چه می خواهید؟
دیروز به حضورتان شرفیاب شدم و عرض حال بگفتم.
چه شد؟
فرمودی که بروم و امروز خدمت برسم.
چه کسی تو را آزرده است که نزد من آمدی تا چاره جویی کنم؟
از خراسان به مقصد حج از بغداد می گذشتم که دانشمندی از علمای بغداد را یافتم و دیناری چند نزد او به امانت گذاشتم.
دینارهایت را باز گرفتی؟
او از دادن دینارهایم امتنا می کند.
چه می گوید و استدلال او چیست؟
مرا دیوانه خطاب کرده است و حاشا می کند که دیناری نستانده است.
مرد دانشمند را از کجا شناختی؟
همگان او را می شناسند و مردی او را توصیه کرده است.
نام او چیست؟
طالب نام دارد. مزور و ریاکاریست که تا کنون ندیدم.
کسی را می فرستم که آن عالم را نزد من بیاورد.
او گذشته از ریاکاری مرد زیرکی است. باید در کار او اندیشه کنم. نمی باید به او اطمینان می کردم.
این شخص ظاهری فریبنده دارد و باطنی فریبکار.
در راه بازگشت از حج قافله را زدند و جمله مالهای من را به تاراج بردند.
تو از دو جهت متضرر شده ای.
این کار از هیچ کس ساخته نیست.
برو و به خدا توکل کن. من نیز سعی خود خواهم کرد.
چه وقت به حضورتان برسم؟
فردا به این مکان بیا و گوشه پنهان شو تا هر وقت تو را خواستم بیایی و در حضور تو دینارهایت را باست.
خداوند تو را محفوظ بدارد.
امید از دست مده مرد. برو.
انشالله که خیر است احمد.
آری، تا خیر را چه بدانی.
غلامی به خانم آمد که به حضورتان برسم.
چندیست که امیر کار قضا را به من حواله کرده است.
آری شنیدم.
لیکن من ابا کردم چون گرفتار مسئولیت های دیگر می باشم.
آن هم مسئولیت بزرگیست احمد.
امیر فرمودند اگر تو عهده دار این کار نیستی به دیگری رجوع کن، ولی تا او را نشناسی و اطمینان نداشته باشی اقدام مکن.
چه میتوانم بکنم؟
پس از اندیشه بسیار خاطرم بر تو قرار گرفت که دانش تو بر من معلوم است و میدانم از عهده این کار برمیایی.
در خدمت تو امیر خواهم بود.
اگر رضا میدهی و موافق کار هستی بگو تا نامه بنویسم و این شغل خطیر را به تو واگذار نمایم.
هر طور که صلاح حضرت عالی است.
آیا میخوایی فکر را اندیشه کنی؟
مسئولیتی که تو من رجوع کنی اندیشه نمیخواهد.
ای مرد، به نزد ما بیا و بگو تا برای من شربت بیاورند.
اطاعت میشود.
به کاتب میگوییم تا نامه بنویسد و به اطلاع امیرمان برسانیم.
در خدمتگزاری حاضرم.
پس سائر غلامان به حضور خواهد رسید.
همینجاست.
ای مرد دانشمند، این مرد را میشناسی؟
آری آری. کجا؟